سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. برخی اهالی ولسوالی نوتأسیس وایگل نورستان برای اعتراض بر تصمیم اخیر والی مبنی بر تعیین مقر این ولسوالی مظاهره کردند. آنها میگویند والی زین العابدین در این تصمیم گیری با مردم مشوره نکرده و جایی که برای مقر ولسوالی تعیین کرده دسترسی به آن برای مردم این ولسوالی کوهستانی دشوار است. اما اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت نورستان میگوید منطقه کاوشمه بعد از بررسی مکرر جهت حل اختلافات مردم و بر بنیاد هدایت رسمی مقام ریاست الوزراء مرکز ولسوالی تعیین شده است. معترضان به شمول مشران قومی و علما سرک میان وایگل مرکز پارون و کنر را نیز مسدود کردند. آنها از نحوه برخورد والی با مردم و آنچه بی اعتنایی به عنعنات اهالی منطقه می خوانند نیز شکایت می کنند. قرار است امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان فردا به بیجنگ برود تا در نشست سه جانبه با نمایندگان چین و پاکستان شرکت کند. به اساس گزارش ها هدف این نشست رسیدگی به نگرانی ها در زمینه صلح و امنیت منطقه است. همزمان اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان هم عازم چین شده تا در گفتگوهای دو جانبه سطح بالا شرکت کند. نخستین دور این نشست سه جانبه به تاریخ 10 می 2025 در کابل برگزار شد که در آن نمایندگان از طالبان، پاکستان و چین حضور داشتند. قبلا سخنگوی وزارت خارجه طالبان اعلام کرده بود که یوش یاو یونگ نماینده خاص چین برای افغانستان از متقی برای سفر به چین دعوت کرده بود و او این دعوت را پذیرفته است. در تقریبا 4 سال گذشته بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. مردم محل در وزیرستان شمالی میگویند که در حمله امروز دوشنبه تیاره‌های بدون سرنشین اردوی پاکستان 4 طفل کشته و 3 نفر دیگر به شمول 2 زن زخمی شدند. پس از این رویداد در منطقه هرمز میرعلی ساکنان محل اجساد را به سرک آوردند و اعتراض کردند. آنها از حکومت پاکستان خواستند حملات تیاره‌های بدون سرنشین و هاوان را متوقف کنند و گفتند که این حملات به جای شبه نظامیان به غیر نظامیان آسیب می‌رساند. عادل داور یک تن از ساکنان میرعلی و فعال جامعه مدنی با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد گفت که مردم حتی در داخل خانه هایشان هم مسئول نیستند. اردوی پاکستان هنوز در مورد چیزی نگفته، اما در گذشته گفته که هنگام عملیات علیه مخالفین احیانا تلفات ملکی هم رخ می دهد. و مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا و بریتانیا به توافق برای بازتنظیم رابط خود پس از بریگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دست یافتند. همزمان کیر استایمر صدر اعظم بریتانیا برای میزبانی از سران اتحادیه اروپا در یک نشست در لندن آمادگی می‌گیرد. پایان اخبار. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. سازمان صحی جهان از افزایش موارد بیماری های مختلف در افغانستان هشدار می دهد.
از ما او را برادرزاده هم حدود یک ماه پیش تب زیاد داشت. سپس وقتی او را نزد دکتر بردیم معلوم شد که سرخکان دارد. با وجودی که برایش دوا دادن باز هم فرد.
پاکستان 10% هزینه پروسس بر اموال تجارتی افغانستان وضع کرد.
یک ضروریشی است که 10% میگیره قیمتش بالا میره. دومی دیگه مشکلاتش وقت اونجا بسیار زیاد داره که نبرزی اصناک جور میباید تا حساب میشه برش سیستم جور میکنه.
شکایت رانندگان شاهرای کابل جلال آباد.
هیچ کار دیگر ندارد. فعلا همه چیز متوقف است، اما از ما پول میگیرند. از هر موتر کوچک برای رفت یک طرف 80 افغانی، از فلان کوچ ها و مرسدس های 380، از موترهای مازدا 500 و از موترهای باربری کلان تا 1000 افغانی جمع میشه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. تلاش ها برای متوقف ساختن جنگ در اوکراین را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت WHO در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش امراض مختلف در افغانستان خبر داده است. سازمان صحی جهان در گزارش تازه خود که امروز منتشر شد گفته که در ماه اپریل نسبت به ماه مارچ موارد مثبت سرخکان، کانگو و تب دنگی، اسهالات شدید، مالاریا و عفونت‌های حاد تنفسی در این کشور افزایش یافته است. در همین حال شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان می‌گویند که در این اواخر از افزایش بیماری‌های مختلف رنج می‌برند که منجر به مرگ و میر نیست شده. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان جهانی صحت WHO می‌گوید که امراض عفونتی و مختلف در افغانستان افزایش یافته است. سازمان صحی جهان در گزارش تازه خود که روز دوشنبه 19 می منتشر شد گفته است که در ماه اپریل نسبت به ماه مارچ گذشته موارد مثبت سرخکان، کانگو و تب دنگی، اسهالات حاد، مالاریا و عفونت‌های حاد تنفسی افزایش یافته است. WHO در گزارش خواستار احتیاط در ایام عید قربان شده است، زیرا به اساس این گزارش ویروس کانگو بیشتر از طریق تماس با حیوانات پخش می شود. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد گزارش سازمان جهانی صحت پاسخ نداد، اما شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان می گویند که در این اواخر بیماری های مختلف افزایش یافته و باعث مرگ اعضای خانواده هایشان شده است. لیلا ما یکی از باشندگان شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که اخیراً یک طفل خردسال خانواده‌اش در نتیجه ابتلا به بیماری سرخکان جان باخته است.
از ما اورارت برادرزاده‌ام حدود یک ماه پیش تب زیاد داشت. سپس وقتی او را نزد دکتر بردیم معلوم شد که سرخکان دارد. با وجودی که برایش دوا دادند باز هم فوت کرد. از یک سو مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر این بیماری انسان را به شدت بیچاره می کند.
محمد انام باشنده ننگرهار نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که واقعیت سرخکان در این اواخر در قریهشان افزایش یافته است.
چند روز قبل یک طفل 4 ساله در قریه ما به اثر سرخکان فوت کرد. وضعیت اقتصادی پدرش خوب نبود. واقعیت سرخکان زیاد شده. بعد از هر 2 یا 3 خانه در قریه ما یک طفل به این بیماری مبتلا است. حالا که فصل گرمی است، این بیماری هم زیاد شده است. امراض نیز افزایش یافته. حکومت باید به این موضوع توجه جدی کند.
سازمان جهانی صحت در حال از افزایش واقعیت مثبت مشکوک بیماری های مختلف به شمول سرخکان خبر داده است که این کشور در بخش سهولت های صحی با بحران جدی روبرو است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA به تاریخ 16 می هشدار داد که کاهش کمک های بشری آمریکا نزدیک به 7 میلیون زن و کودک افغان را از دسترسی به خدمات صحی محروم می کند. معاون اجرایی این صندوق اعلام کرد که با توقف 102 میلیون دلار کمک های آمریکا به افغانستان از میان 900 مرکز صحی تحت حمایت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد 500 مرکز آن مسدود خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
اداره فدرال عواید پاکستان بر 5 دسته جدید اموال تجارتی افغانستان 10% هزینه فیس پروسس را اعمال کرده است. اکسپرس تریبیون روزنامه پاکستانی امروز به نقل از اعلامیه این اداره نوشته که این هزینه بر ابزارهای از جمله وسایل زراعتی، جرثقیل‌ها، ضایعات الکترونیکی و ماشین‌های ذخیره معلومات اعمال خواهد شد که قبلا از پرداخت این هزینه معاف بودند. شماره از تاجران وارد کننده و کارخانه‌داران در افغانستان این اقدام پاکستان را ضربه به کاروبار و تجارتشان عنوان می کنند. اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان پاکستان هم از این اقدام ابراز نگرانی کرده، تاکید می کند که حکومت های دو طرف باید برای رفع آن مشترکاً اقدام کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
با ادامه وضع تعرفه ها و بلند بردن مالیات بر اموال تاجران افغان از سوی حکومت پاکستان، با تازگی اداره فدرال عواید پاکستان FBR از تطبیق هزینه 10% معصوم به فیس پروسس با 5 دسته جدید اموال تجارتی افغانستان خبر داده است. اکسپرس تریبیون روزنامه پاکستانی روز دوشنبه 19 می با نقل از اعلامیه رسمی نداره نوشته که این هزینه بر ابزارهای از جمله وسایل زراعتی، جرثقیل ها، ضایعات الکترونیکی و ماشین های ذخیره معلومات اعمال خواهد شد که قبلا از پرداخت این هزینه معاف بودند. در ادامه به نقل از منابع آمده که به پیشنهاد وزارت تجارت پاکستان این اقدام برای جلوگیری از سوء استفاده از تعرفه های پایین گمرکی افغانستان، تضمین بانکی و فیس پروسس انجام می شود. اعمال در درصدی هزینه یا فیس پروسس با تعداد از کالاهای تجارتی افغانستان نگرانی های تاجران و صنعتکاران افغان را برانگیخته که اموالشان را از بنادر پاکستان به ویژه بندر کراچی به افغانستان وارد میکنند. سخی محمد یکی از تاجران وارد کننده ماشین آلات صنعتی و مواد خام از بندر کراچی در مورد به رادیو آزادی گفت:
یک ضربیشی است که 10% میگیره قیمتش بالا میره. دوم دیگه مشکلاتش وقت اونجا بسیار زیاد زیاد میکنه. برای زیاد اسناد جور میواید تا حساب میشه، برای سیستم جور میکنن. سابق مثال که دو روز سی روز کارش دکره چی خلاص میشود، ولی برای هفت روز برای هشت روز تا طرز رسیده.
فیروز خان یکی از فابریکا داران نیز نظر مشابهی دارد.
تاثیر منفی دارد. امیال قدیمی کارهای بیغوری 500 تا 700 نیمی کارخانه سقوط کرد. من 200 نفر کار میکرد. فیلم 25 نفر کت ماست. نیمی کنش مسائل سیاسی است. کت بجاره اصلا همکاری نمیشه.
در این حال اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان نیز شامل شدن برخی از اقلام تجارتی از جمله ماشین آلات تکنیکی، صنعتی و ساختمانی را در لیست اموال هزینه 10% فیس پروسس از سوی پاکستان را تایید کرده، اما آن را نگران کننده میخواند. نقیب الله صافی رئیس اجرایی این اتاق در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان و پاکستان خواست تا با ایجاد یک مکانیزم جامع این مشکلات را برطرف کرده و در حل مشکلات در بخش تجارت و ترانزیت بین دو کشور تلاش کنند.
اموالی که 10% سرش مالیه یا پروسسینگ فیس وضع بود، او چند قلب لیست کشید، اما یک چند قلم که خصوصا ماشینالات مختلف زراعتی، صنعتی، ساختمانی ایره دایی لس انداخت و سرش 10% تعرفه یا پروسسینگ فیس وضع کرد.
آقای صافی افزود که حکومت پاکستان در سال 2023 سه نوع قیودات بر ترانزیت افغانستان وضع کرد و یک تعداد اقلام را در لست ممنوع قرار داد که تجار افغان آن را وارد کرده نتوانند و بر یک تعداد اقلام مالی 10% زیر نام فیس پروسس وضع کرد و تضمین بیمه را به تضمین بانکی تغییر داد. اما با گفته او در حال حاضر پاکستان دوباره ضمانت های بانکی را به تضمین بیمه تغییر داده که این یک سهولت است، اما در کل مشکلات دیگر هم فرارای تجار افغان باید حل شود. برخی از آگاهان و دستاندرکاران بخش تجارت و صنعت این عملکرد تازه حکومت طالبان را باعث کاهش سطح واردات از طریق بنادر پاکستان و ویژه بندر کراچی عنوان کرده و میگویند حالا بندر عباس رای بدیل برای تاجران است. عبدالباسیر ترکی رئیس اجرایی انجمن صنعتکاران افغانستان یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
تقریبا 15% مال از رای کراچی میاد، 65% فعلا از بندرعباس میاد. نه تنها که مال ما وقتش نمیرسه، یک ذره دیرتر میرسه و ضمن بندرعباس یک کمک قیمت تر نظر به بندر کراچی تمام میشه، اما اونم رو تجارای ما قبول میگیرن چی به خاطر رای کراچی برای ما خام شده. اینمی کارهایی است که حرکات مخلصانه است که باعث ازی شد که 100% از 15% رسید، 15% هم به خیر گلم جمع شد در صفر میرسه.
پاکستان در گذشته نیز چندین بار در کنار افزایش مالیات و تعرفه های گمرکی بنادر تجارتی خود را برای اموال صادراتی افغانستان به پاکستان بسته و میلیون ها دلار خساره را با ایجاد در هنگام رسیدن فصل میوه های افغانستان به تاجران افغان وارد کرده است. کالاهای ترانزیتی تاجران افغان اکثرا از بندر کراچی و گذرگاه تورخم از پاکستان به افغانستان انتقال داده می شود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در ادامه تازه‌ترین تحولات سیاسی منطقه و جهان، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تلاش‌هایی را برای پایان دادن به جنگ اوکراین آغاز کرده و قرار است با رهبران روسیه و اوکراین تلفنی گفتگو کند. این در حال است که مذاکرات مستقیم میان نمایندگان دو کشور در استانبول همزمان با نگرانی ها از ادامه درگیری ها و حملات گسترده نظامی در میدان جنگ صورت گرفت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلفنی گفتگو کند، اقدامی که بخش از تلاش‌های تازه کاخ سفید برای برقراری آتش بس در جنگ اوکراین به شمار میره. همچنین ترامپ برای امروز یک تماس تلفنی جداگانه با ولودمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برنامه‌ریزی کرده. استیو ویتکوف نماینده کاخ سفید که پیش از این سه بار با پوتین دیدار کرده، پیش بینی کرده بود که این گفتگو با پوتین کمک زیاد خواهد کرد تا موقعیت فعلی و راه پایانی مذاکرات روشن شود. او در مصاحبه با شبکه ABC نیوز در آخر هفته گفت اونها همدیگر را میشناسند، رئیس جمهور مصمم است که به نتیجه برسند. اگر او نتوانه این کار را انجام بده، هیچ کس نمیتونه. ترامپ پس از آن این تماس ها را اعلام کرد که نمایندگان روسیه و اوکراین در استانبول برای مذاکرات رو در رو دیدار کردند. اولین ملاقات اونها از هفته های ابتدایی تهاجم همه جانبه روسیه در فوریه 2022 بود. ترامپ در پیام در شبکه اجتماعی نوشت موضوع تماس متوقف کردن به گفته او حمام خون خواهد بود. او افزود امیدوار است روز پربار باشه، آتش بس برقرار شوه و این جنگ بسیار خشونت آمیز، جنگی که هرگز نباید رخ میداد، پایان یابه. نشست‌های استانبول که شامل گفتگوهای جداگانه با مقامات آمریکایی هم بود، تنها به نتایج محدود انجامید، از جمله توافق بر سر تبادل حداکثر 1000 اسیر جنگی. اما هیچ تعهدی برای توقف جنگ حاصل نشد و در آخر هفته روسیه یکی از بزرگترین حملات با طیاره‌های بی‌سرنشین خود را علیه اوکراین آغاز کرد. گزارش ها که از آن است که مذاکره کنندگان روسی خواسته های حداکثری از اوکراین مطرح کردند، از جمله عقب نشینی کامل نیروهای اوکراینی از مناطقی که روسیه بخشی از اونها را اشغال کرده، شرایطی که مشابه درخواست های بهار 2022 بوده و از سوی اوکراین و بسیاری از متحدان غربیش به کلی رد شده. ترامپ که از جنوری به قدرت بازگشته، حل بحران جنگ روسیه علیه اوکراین را یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی خود قرار داده. این تلاش‌ها با تداوم عملیات نظامی روسیه و عدم پذیرش آتش بس 30 روزه از سوی مسکو که کیف را پذیرفته، با دشواری مواجه شدند. پس از دوره از تنش‌های اولیه با کیف، حال نارضایتی‌های کاخ سفید بیشتر متوجه مسکو شده و لحن اظهارات عمومی مقامات آمریکایی هم تندتر شده. ترامپ گفته که پوتین ممکن است او را به طور ساختگی وارد مذاکرات بکنه بدون اینکه نیت واقعی برای صلح داشته باشه. زلنسکی هفته گذشته همراه تیم مذاکره کننده خود به ترکیه سفر کرد و اعلام کرد که حاضر است با پوتین دیدار کنه. آخرین ملاقات ای دو رهبر به سال 2019 پیش از آغاز جنگ برمیگرده، اما پوتین در آخرین لحظه اعلام کرد که به ترکیه سفر نخواهد کرد. زلنسکی همچنین در آخر هفته به واتیکان رفت تا حمایت پاپ جدید لیوی 14 را جلب کنه. او همچنین با جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در روم دیدار کرد. این اولین دیدار زلنسکی با ونس از زمان رویارویی تند اونها در کاخ سفید در فوریه بود، جایی که ونس به شدت از زلنسکی در برابر کمره‌های تلویزیونی انتقاد کرده بود.
بیشتر از خبر،
شماره از رانندگان شهرهای کابل جلال آباد میگویند که به نام ساخت سرک دوم این مسیر از آنها پول گرفته میشه، اما کارهای ساخت آن متوقف شده. آنها میگویند که در یک سال گذشته از رفت آمد موترهای مسافربری تیز رفتار در این شهرها 160 افغانی و از موترهای بزرگ بین 500 تا 2000 افغانی پول گرفته میشه. کارهای ابتدایی ساخت لین دوم سرک کابل جلال آباد در سال 2016 در زمان نظام جمهوری آغاز شده بود، اما به دلیل مشکلات امنیتی ناتمام باقی ماند. با این حال سال گذشته حکومت طالبان اعلام کرد که کار ساخت این سرک را دوباره آغاز کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
برخی از رانندگان مسیر شاهراه کابل جلال آباد می گویند بانک هر روز به هدف ساخت سرک دوم لین از آنها پول گرفته می شود، اما با گذشت یک سال هنوز هیچ نشانه ای از آغاز یا پیشرفت کار این پروژه دیده نمی شود. آنان به رادیو آزادی گفتند که اخیراً کار ساخت این سرک متوقف شده است. سردار آقا، یکی از رانندگان این مسیر، به رادیو آزادی گفت:
واسه پوری معلومات نکیگی بیخی کار پټه په ولړل کار پټه نکی او
موږ هیڅ کار جیان ندارد. فعلا همه چیز متوقف است، اما از ما پول میگیرن. از هر موتر کوچک برای رفت یک طرف 80 افغانی، از فلان کوچ ها و مرسدس ها 180، از موترهای مازدا 500 و از موترهای باربری کلان تا 1000 افغانی جمع میکنند. در همین سرک فعلی هر روز تصادف میشود و مردم آسیب میبینند.
روزانه 3-4 تکری کیگی.
یکی دیگر از رانندگان نیز به رادیو آزادی گفت که از یک سو وضعیت بد اقتصادی و از سوی دیگر عجز پول از سوی حکومت طالبان در تمام ایستگاه‌ها آنان را در این مسیر با مشکلات مواجه کرده است. او که نخواست نامش گرفته شود و صدای اصلیش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت:
باولو که من خوشحاله و جزا لمن سخه پیسی اخلی در کابل جلال آباد بهم سرک تو جوڑی.
در اول ما هم خوشحال بودیم که سرک دوم لاین ساخته می شود، اما حالا که می بینیم اشکار جریان ندارد، نگران هستیم که این پول ها شاید به جیب های شخصی افراد برود. از یک طرف مردم فقیر هستند، راننده ها هم از مجبوری در این مسیر کار می کنند. در هر ایستگاه پول جداگانه از ما گرفته می شود، از گمرک، شاروالی و جاده های دیگر.
شمار دیگر از رانندگان نیز به رادیو آزادی گفتند که ساخت سرک دوم مسیر کابل جلال آباد ضروری است، زیرا به گفته آنان سرک فعلی به حد کافی عریض نیست و ازدحام در آن زیاد است. آنچه که به گفته این رانندگان از عوامل عمده تصادفات و تلفات است. کار ابتدایی لین دوم شاهراه کابل جلال آباد نخست در زمان حکومت جمهوری مخلوع در سال 2016 آغاز شد، اما به دلیل مشکلات امنیتی ناتمام باقی ماند. سال گذشته حکومت طالبان اعلام کرد که دوباره کار این پروژه را آغاز کرده است. بر اساس اعلامیه مورخ 26 اکتبر سال گذشته، دفتر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان ساخت بخش جدید این شاهراه را یک پروژه مهم اقتصادی خوانده، گفته بود که این جاده با جمع‌آوری پول حق العبور وسایط ساخته می شود. اما تا کنون مشخص نیست که ساخت بخش جدید این سرک با چه مقدار پول و در چه مدت زمان تکمیل خواهد شد. اشرف حق پرست، سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان مدت قبل گزارش داده بود که 20% کار سرک دوم لین کابل جلال آباد تکمیل شده، در حالی که در آخرین روزهای حکومت جمهوری هم از تکمیل شدن 20% این سرک گزارش داده شده بود. این سرک حدود 150 کیلومتر طول دارد و از ولسوالی بگرامی کابل آغاز، پس از عبور از ولسوالی های خاک جبار کابل، حسارک، خوگینی و سرخرود ولایت ننگرهار به سرک حلقوی این ولایت وصل می شود. این شاهراه 4 ولایت شرقی، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان را به کابل وصل می کند و همچنان یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی بین جنوب آسیا و آسیای میانه به حساب می آید.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی محمود ضیا منصوری با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه مطلب تحلیلی داریم درباره روابط حکومت طالبان با کشورهای آسیای میانه و روسیه. شماره از آگاهان امور میگویند که گسترش تماس‌ها میان مقام‌های طالبان، روسیه و کشورهای آسیای میانه بخشی از تلاش‌های طالبان برای کاهش انزوای بین‌المللی و یافتن راه‌های برای مقابله با بحران اقتصادی افغانستان است. این در حال است که در ماه‌های اخیر رفت آمدها، نشست‌ها و تعاملات میان مقامات طالبان، مسئولان روسی و نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی به طور چشمگیر افزایش یافته است. محور گفتگوهای آنان در کل بر موضوعات چون توسعه روابط تجارتی، پروژه‌های انرژی، امنیت مرزها و ترانزیت کالاها تمرکز داشته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با توجه به افزایش روابط و تعاملات میان مسئولان طالبان، روسیه و کشورهای آسیای میانه، برخی کارشناسان بر این باورند که این گسترش ارتباطات بخشی از تلاش‌های طالبان برای کاهش انزوای بین‌المللی و یافتن راهکارهایی به منظور مقابله با چالش‌های اقتصادی افغانستان است. غوث جانباز، تحلیلگر روابط بین الملل، روز یک شنبه 18 می در گفتگو با رادیو آزادی گفت که هدف کشورهای منطقه از این تماس ها هم بیشتر مهار تهدیدات امنیتی و بهره برداری اقتصادی است تا حمایت سیاسی.
دو طالبان مخی دیر عادی دی؟
اهداف طالبان خیلی عادی است. از یک طرف آنها می خواهند تا با جلب کشورهای منطقه به رسمیت شناخته شوند، ولی اینها با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. پس به این فکر هستند که به این ترتیب می توانند اقتصاد افغانستان را بازسازی کنند و با مشکلاتی که روبرو هستند حل خواهد شد. و کشورهای منطقه می خواهد که افغانستان از یک سو در مدیریت منطقه باقی بماند و از سوی دیگر این کشورها برنامه‌های اقتصادی بسیار بزرگی دارند که از افغانستان
میگذرد. اما او افزود که این تعاملات نمیتواند بنیان اقتصادی در داخل کشور ایجاد کند و بیشتر باعث ارائه سرمایه افغانستان به بازارهای منطقه خواهد شد. حکومت طالبان بارها تاکید کرده که خواهان روابط نیک با کشورهای منطقه است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته که آنان در پی ایجاد همکاری‌های سازنده با همسایه‌ها، کشورهای منطقه و جهانند. این در حالی است که عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، پس از شرکت در 16 فرم اقتصادی جهانی کازان از تاتارستان روسیه روز شنبه 17 می هنگام برگشت به کابل این سفر را پردستاورد خوانده است. بر اساس اعلامیه ارگ حکومت طالبان، او در صحبت با خبرنگاران گفته که در این سفر 4 روزه‌اش با رؤسای جمهور تاتارستان و مردویا درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و تجاری گفتگوهای مفیدی داشته است و همچنان با برخی مقام‌های روسی درباره گسترش تجارت دوجانبه، سرمایه‌گذاری روس‌ها در افغانستان و همکاری‌های اقتصادی مشترک صحبت کرده است. همزمان با این خبرگزاری تاس روسیه در 16 می به نقل از الکسی اوورچوک، معاون نخست وزیر روسیه، گزارش داده که نماینده حکومت طالبان پیشنهادهایی را برای همکاری در برخی زمینه‌ها ارائه کرده است که در حال حاضر در حال بررسی بوده و ظرفیت قابل توجهی برای توسعه دارد. در این حال برخی از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که حکومت طالبان در عدم شناسایی بین المللی به دنبال مشروعیت منطقه است و تلاش میکند تا از طریق این ارتباطات تصویر یک حکومت باثبات و مسئول را به نمایش بگذارد. بشیر دودیال، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که طالبان مشروعیت داخلی و بین المللی کسب نکنند، امضای توافقنامه‌های موقت اقتصادی با کشورهای همسایه بدون ایجاد تحول واقعی در اقتصاد داخلی اثر بخش نخواهد بود.
یک جهش قوی اقتصادی تا که وجود نداشته باشه، این پروتکل‌های موقتی و که وام زیر سایه سیاست‌های قدرت‌های بزرگ باشه، این به نفع مردم نیست. امروز در اقتصاد روابط و سفرها و قراردادهای معیار نیست، بلکه رضایت مردم معیار است، بلکه سطح زندگی مردم معیار است.
بانک تاکنون هیچ کشوری در نزدیک به 4 سال گذشته حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. روابط آنان با روسیه و کشورهای آسیای میانه در ماه‌های اخیر بهبود یافته است. وزارت خارجه قزاقستان در 15 می با نشر اعلامیه گفت که مراد نورتیلیو، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قزاقستان، در تماس تلفنی با میرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، بر تقویت همکاری‌های دو جانبه در زمینه تجارت، آموزش و امنیت منطقه‌ای تاکید کرد. پیش از این سری ژومانگارین، معاون صدر اعظم قزاقستان، در سفر به افغانستان در 23 اپریل در گفتگو با ملا حمیدالله خونزاده، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، بر توسعه روابط تجارتی و ترانزیتی تاکید کرد و 20 قرارداد به ارزش 120 میلیون دلار را امضا کرد. گفته نیست که روابط طالبان و روسیه که قبل از این نیز خوب قلمداد میشد پس از حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی آن کشور که از سوی سر محکمه روسیه در هفدهم اپریل اعلام شد نیز ظاهراً بهتر شده است. اما شماره از کارشناسان سیاسی پیش از این برای رادیو آزادی گفتند که بدون تغییر در سیاست‌های داخلی طالبان این روابط بیشتر جنبه موقتی و تکتیکی خواهد داشت. با گفته آنان تا زمانی که طالبان با اصول اولیه حکمرانی از جمله تامین حقوق زنان و آموزش دختران و تشکیل یک حکومت فراگیر تن ندهند هیچ یک از این کشورها گام اساسی تری بر نخواهد داشت.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
رادیو آزادی
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مشخصات عمومی حشرات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که بدن حشرات از 3 قسم ساخته شده که در سر اعضا یک جوران تن موجود می باشد که شکم حشرات 11 یا هم از 11 کمتر حلقه داره. بعد از راجع به ملخ معمولی صحبت های داشتیم که ملخ ها شکل های مختلف همچنان انواع های مختلف را داشتن در تمام جهان به خصوص در جایی که نبات و همچنان گیاه می باشد اونجا زیاد پیدا میشه. بعد از راجع به ساختمان داخلی ببخشید ساختمان خارجی ملخ صحبت های داشتیم که سه ساختمان ساخته شده که سر می باشه، سینه می باشه و شکم می باشه که سر کسته ملخ در سر خود یک جور شاخ یا همانتن داره، موی نازک داره، دو چشم مرکب و سه چشم ساده داره که دهن ملخ در قسمت های پایینی سر ملخ قرار داره. بعد از راجع به سینه صحبت های داشتیم که سینه ملخ از قسمت ساخته شده که سینه پیشری، سینه وسطی و سینه آخری می باشه. بعد از راجع به شکم ملخ صحبت کردیم که شکم از یا بند بند می باشه و اعضای تناسلی از دوک است در این موقع داره. و بعد از اومدیم راجع به زنبور عسل صحبت کردیم که از نظر کار وظیفه به سه قسم می باشه که ملکه جنس مسکر که وظیفه از تنها حلقه ملکه می باشه و کارگران می باشه که کارگران از زنبورهای منسقم بوده که وظیفه از ساختن خانه یا همکندو می باشه. بعد از راجع به عسل صحبت کردیم که عسل که است زمانی که زنبور کارگر در یک مزرعه منبع خوراک پیدا میکنه از شیره گلهای از او میده عسل پر میشه و با کندو میایه که زنبورهای کارگر این مایع را در یک خانه یا کندو جابجا میکنه که بعدن باز زنبورهای دیگر به وسیله دهن خود را تغییر کیمیایی میده و با آب به زور تبخیر میکنه. باز راجع به کرم ابریشم صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که کرم ابریشم یک شری اقتصادی میباشه که از غوزه زمین کرم ها ابریشم طبیعی به تسمیه. بعد از راجع به پشه ها صحبت های داشتیم که پشه بدن نازک و نرم داره و خرطوم سوراخ کننده داره که در بالای مرغ ها و انسانان و همچنان دیگر حیوانات نشسته و خون از ور میمکه که پشه نوع مختلف داره که یک نوع از او پشه مون سنافیل میباشه. بعد از اون راجع به کیک صحبت های داشتیم که انواع زیادی داره که این حشره بدن کوتاه، چشم ساده و همچنان شاخهای کوتاه داره که زمایم دهن زیاد تخریش کننده و همچنان چوشنده می باشه و پاهایش طویل و به خاطر خیز زدن ساخته شده که از روشنی فرار میکنه و جای گرم را خوش داره که این نوع کیک از انسان کیک انسانی می باشه که در جاهای مرطوب و ناپاک زندگی میکنه و همچنان سبب اذیت انسان ها میشه. بعد از راجع به صنف عنکبوت ها صحبت کردیم که عنکبوت های هم آرکنوئید از دوکل مینونی ساخته شده که با وجود از اینکه صنف حیوانات مختلف هم شامل می باشه ولی از لحاظ یک عدد مشخصات به نام صنف عنکبوتی نامگذاری شده که مشخصات عنکبوت هایی بود که به استثناء کنه بدن سایر عنکبوت ها از سر، سینه و شکم تشکیل شده که دهنشان برای چوشیدن ساخته شده و سیستم عصبی از یک است عبارت از گره های کمر و تناب عصبی شکم می باشه که جنس مذکر و مونث جدا داره. بعد از راجع به عنکبوت یا جلاگک صحبت های داشتیم که انواع زیادی داره که در تمام جهان پیدا میشه و سه قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم می باشه و حس دید از یا قوی می باشه. بعد از راجع به گژدم صحبت های داشتیم که گژدم بدن دراز و هشت پای است داره که بدنشان از سه قسمت ساخته شده است که عبارت از اسفالتراکس می باشه، شکم و هم چنان دم می باشه. و گفتیم که حس دیدی گشتم ها که هستک زیف می باشه و بعد از جای هیچ حس موجود را نمی داشته باشه. بعد از راجب صد پاها و همچنان نظر پاها صحبت کردیم که راجب صد پاها ما گفتیم که بدنشان دراز و حلق حلقه می باشه که تعداد حلقایشان از 15 تا 173 عدد می رسه و شکار خود را توسط زهر بیوش می کنه و صد پای خانگی که صد پای داشته و سریع حرکت می کنه از این نوع می باشه. خب هزار پا را گفتیم که بدن حیوان هم طویل و استوانه‌ای و حلق حلقه می باشه و در سر از واک از دو جور چشم می باشه که یک شاخ کوتاه و حلقه های پایینی و بالایی هم در سرشان قرار دارن. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس امروزی ما رو شروع میکنیم که درس جدید ما، موضوع درس ما مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاریه می باشه که فصل 8 رو شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 97 الی 104 می باشه. خب میایم با انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، در قدم سیستم هضمیشون رو مقایسه میکنیم. خب شاگردان عزیز، سیستم هضمی حیوانات غیر فقاریه ساختمان مشابه نلکوتای هم طویل یا تا خورده داره که حیوانات مختلف غیر فقاری غذا را توسط اعضای مختلف خود میگیره و بعد از هضم داخل بدن میسازه و مواد زفیر از مقعد هم سوراخ خاص که داره خارج میشه که به طور مثال در کرم های حلقوی کرم های زیرزمینی میباشه یا سیستم هضمیشون قسمت های زل را داره که عبارت میباشه از دهن، نیمه دایروی، حلقوم، جاغور، سنگدان، روده و مخرج می باشه که در نمتنان یعنی در حلزون سیستم هضم شامل دهن، رادیولا، میده، روده ها و مخرج می باشه که آرتروپودای حمامی ملخ سیستم هضمی یا مکمل می باشه که اعضای زیبارت از دهن، جاغور، سنگدان، میده وسطی، روده و مخرج می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به دوران خون صحبت میکنیم که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن، در حالی که بعضی دیگر از یا باز دوران باز خون داره که نرم تنان سیستم دوران باز خون داشته و قلبشان یکی یا دو دهلیز و دیوار نازک می داشته باشه، ولی بعضی از نرم تنان که پایه های از و در سرشان موقع داره دارای دوران بسته خون می باشه که اکثر حیوانات مفصله دارای سیستم باز خون بوده و خون از وکس ایواز همی هموگلوبین دارای هموسیانین می باشه و کرم های حلقوی کرمی زمینی دوران بسته خون داره و پنج جور رگ های قوسی که در قسمت قدامی بدن یا هم مری واقع می باشه و وظیفه قلب را انجام میده که خون آنها را خون این نوع حیوانات که سر رنگ سرخ می داشته باشه چون که هموگلوبین داره و در خون بعضی کرم های حلقوی عوض هموگلوبین پیگمنت های رنگی دیگری موجود می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به سیستم تنفسی صحبت میکنیم که عملی تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طرق های مختلف صورت میگیره که عبارت از می باشه، برانشی، سطح بدن یه شش ها انجام میشه که ستاره بحری توسط برانشی تنفس میکنه و آرتوپرودا عملی تنفس را به وسیله سطح بدن، برانشی، نل های تنفسی هم شش های شبیه تا به سر میرسونه که حشرات و بعضی مفصله ها شاگردان عزیز سوراخ های تنفسی دارن که مثلا ملخ در شکم خود سوراخ های تنفسی به نام اسپایریکل داره که با نل های هوایی وصل می باشه و نل ها در تمام بدن امتداد یافته و اکسیژن را به تمام بدن میرسونه و کربن دی اکساید را خارج میسازن که در کرم زمینی اعضای مشخص تنفسی وجود نداره و تبادل گاز ها از طریق جلد مرطوب از و صورت میگیره. بعد از این میایم راجع به عملی اطراح صحبت میکنیم که اطراح از چگونه میشه. در حیوانات مختلف غیر فقاری عملی اطراح یا خارج ساختن مواد اضافی و بیکاری بدن از راه های مختلف انجام میشه که نرم تنان یک یا دو جور اعضای شبه نفریت یا دارن که مواد فاضله را به منتل انتقال میده و حشرات و بعض مفصله ها تیوب های به نام مالپیگی دارن که مالپیگی تیوب های میمانند میباشه که این نل های کوچک مواد فاضله را از خون جمع میکنه و از طریق مخرج رو اطراح میکنه که در یک عده حیوانات البته حیوانات مفصله نفریدیم و بعضی ها یک نوع اعضای غدوی هم کوکسل وجود داره. بعد از این میایم راجع به سیستم عصبی می صحبت میکنیم که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه. در بعضیشان سیستم عصبی مشخص وجود نداره ولی باز هم در مقابل عوامل یا هم منبهات خارجی که هست یا عکس العمل نشان میده که آن در حیوانات که تناظر دو جانبه داره سیستم عصبی باریک و کشودن می داشته باشه که معمولا یک جوره یا زیادتر گره های عصبی هم گانگلیون و در قسمت پیشی از مغز می باشه که مغز حشرات متشکل از چند گره می باشه که تناب عصبی شکم در هر بند بدن از یا یک گره عصبی داره و در خارپوستان هم ستاره های بحری سیستم عصبی از یا شعاعی می باشه و در کرم های حلقوی در بالای حلق از یا یک جور گره عصبی هم مغز با تناب عصبی شکم و وصل می باشه و هر حلقی از یک گره عصبی و جوری اعصاب جای داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تکثرشان صحبت میکنیم که جنس های نرم تنان که حلزون نماینده از می باشن معمولا جدا می باشن که در حلزون جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشه، ولی القای متقابل یا هم کروس فرتیلیزیشن دارن که در کرم های حلقوی جنس مذکر و مونث جدا می باشه، یا هم حالت هرموفرودایت می آید که هرموفرودایت که است اعضای تکثری مذکر و مونث می باشه که در عین حیوان وجود داره، و در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشن ولی خودشان خود را القا کردن نمی تانن، که القا از یا عبور مواد جنسی القا متقابل می باشه، که یعنی دو کرم از طرف شب با هم یک جا می شه و حجرات جنسی مذکر مبادله می شه و یک دیگر را در بین خود میکنن، و تخم القا شده در کلیتیلیوم انکشاف پیدا میکنه که در ستاره های بحری القا خارجی میباشه، اسپرم و اوم که در آب با هم یک جا میشن از تخم لاروای اشناکننده خارج میشه و بسر استحاله به حیوان بالغ مبدل میشه، که در حیوانات مفصله جنس مذکر و مونث جدا میباشه و القا داخلی داره که در بعضی از مفصله ها عملی پارتنوجنسیس هم صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به استحاله یا هم میتامورفیزی صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، استحاله یعنی تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ، که چوچه های بعضی حیوانات غیر فقاریه که از تخم خارج میشن با حیوان بالغ فرق میکنه و تا بلوغ اشکال مختلفه و به خود میگیره، که این حالت به نام استحاله میشه، که استحاله به دو قسم میباشه، یکی استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل میباشه، که استحاله مکمل عبارت از تخم بتیته شفیره و بالغ میباشه، که استحاله نامکمل از یکی از مراحل فقر و دیده نمیشه، مثلا در استحاله خسک یا ملخ مراحل بتیته و شفیره وجود نداره، که از جمله حیوانات غیر فقاریه استحاله در خارپستان و همچنان مفصله ها دیده میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم، که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاریه صحبت های داشتیم، که شروع فصل هشتم بود و همچنان پایان فصل هشتم بود، که ما گفتیم که سیستم هضمی همی حیوانات که از ساختمان مشابه نل کوتاه هم طول یا تاب خورده رو داره، که حیوانات مختلف غیر فقاریه که از غذا توسط اعضای مختلف خود می سازه می گیره و بعد از او هضم داخل بدن می سازه و بدن و مواد زفیر از مقعد هم سوراخ خارس خارج میکنه. بعد از راجع به دوران خون صحبت کردیم، که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن، که در حالی که بعضی دیگر از یا باز دوران باز خون دارن. بعد از راجع به سیستم تنفسی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که عملیه تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طریق مختلف صورت میگیره، که او عبارت میباشه از جلد، برانشی، سطح بدن یا هم شش ها و دیگر انجام میشه، که حشرات و بعضی مفصله ها سوراخ های تنفسی داره، که در کرم زمینی از خاص تنفسی وجود نداره و میتبادله گاز از طریق جلد مرطوب از و صورت میگیره. بعد از راجع به اطرا صحبت کردیم شاگردان عزیز، که در حیوانات غیر فقاریه عملی اطرا یا هم خارج ساختن مواد اضافی و بیکاره بدن از راه های مختلف انجام میشه، که نرم تنان یک یا دو جور اعضای شبان فریدیا داره که مواد فاضله را به منتل انتقال میده، که در بعضی از حیوانات مفصله نفریدیم و در بعضی ها یک نوع اعضای غدوی کوکسال وجود داره. بعد از راجع به سیستم عصبیشون صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه و در بعضی از یا سیستم عصبی مشخص وجود نداره، ولی باز هم در مقابل عوامل خارجی اکثر عمل نشان میده، که در خارپستان سیستم عصبی شایع میباشه و همچنان در کرم های حلقوی بالای حلق از یا یک جوره یا هم گری عصبی با تناب عصبی شکم مثلا میشه، که در هر حلقه از یا یک گری عصبی و جوره عصب جای داره. بعد از راجع به تکثر از یا صحبت کردیم، که در حلزون جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه، ولی القای متقابل داره، که در کرم های حلقوی جنس مذکر و مونث جدا میباشه و یا حالت هرموفرودایت در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه، ولی خودشان خود را القا کردن نمیتونن. بعد از راجع به صحبت کردیم شاگردان عزیز، که چوچه های بعضی از حیوانات غیر فقاریه که از تخمشان خارج میشه و حیوان بالغ فرق میکنه، که میستحاله خودش تغییر حالت از دوران چوچگی یا هم از دوران تخم الا بلوغ میباشه، که بعضی از حیوانات وقتی که در تا که بالغ میشن، وقتی که از تخم خارج میشن تا که بالغ میشن یا اشکال مختلف رو به خود میگیره، که این حالت به نام استحاله میشه، که استحاله به دو نوع است، یک استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل، که استحاله مکمل عبارت از تخم بتیته شفیره و بالغ میباشه و استحاله نامکمل استحاله میباشه که همین مراحل تخم بتیته شفیره و بالغ نمیداشته باشه، مثلا در استحاله خسکا یا ملخ مراحل بتیته و شفیره وجود نداره. داره. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب شاگردان عزیز، میایم یک چند سوال برتان کارخانگی میتیم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونید نمی سوال ها را در کتابچه هایتان حل کنید. خب شاگردان عزیز، سوال اول، سیستم هضمی را تشریح کنید، البته سیستم هضمی حیوانات غیر فقاریه. خب سوال دوم، دوران خون حیوانات غیر فقاریه را تعریف نمایید. خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی تان. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به حیز الا تعالی صحبت داشتیم که ما گفتیم زمانی که این تخمه از فولیکول ها جدا میشه به طرف رحم حرکت میکنه، که در این وقت اگر القا صورت میگیره تخمه القا شده در رحم جابجا میشه و نمو میکنه، و هرگاه القا صورت نگیره بعد از اون تخم با جدا رحم یکجا تخریب میشه و پارچه های نسل با خون و همچنان میل قرار نشده از طریق محبل خارج میشه، که به نام حیض هم عادت محوریت میشه که برای مدت 4 الی 5 روز ادامه میکنه. که حیض در خانم ها 4 مرحله داره، که مرحله فولیکولی، دیگه مرحله تخمگذاری، مرحله تشکیل جسم زرد و مرحله حیض میباشه. بعد از راجع به القا صحبت کردیم که عملیه یک جوشتن اسپرم و تخمه که در نتیجه زوزایگوت تولید میشه عبارت از القا است، که اسپرم به وسیله آلی تشکیل جنس مذکر به سرعت داخل جهاز تناسلی جنس مؤنث میشه، که از جمله میلیون ها اسپرم با افراز انزیم هایی که در سر از موجود است طبقه جلی مانند تخمه را شکاف میکنه و صرف داخل سر از داخل از تخمه میشه. بعد از راجب انکشاف جنین، شاگردان عزیز، صحبت های داشتیم که بعد از او که جنین خود را در هم غرس کنه، پلاسانتا شروع به انکشاف میکنه، که جورای هم پلاسانتا با عبارت از عضو مخصوص تبادله دو طرف میباشه که دارای شبکه رگهای خون میباشه که به جنین اکسیژن و مواد غذایی از خون مادر تهیه میکنه. بعد از راجب انکشاف جنین صحبت کردیم که هفته های شما مورد مطالعه قرار دادیم، که هفته اول و دوم که بود معمولا دکترها وقت هم را روز اول آخرین مرحله حیض حساب میکنه، هفته سوم چهارم که بود در هفته دوم القا صورت میگیره، که در هفته سوم بعد از القا زایگوت به طرف رحم حرکت میکنه، که جریان سفر جنین چندین بار تقسیم میشه با یک توب بسیار کوچک میان خالی حجرات که خود را در دیوار رحم چسبانه تبدیل میشه. بعد از هفته پنجم تا هشتم بود که حاملگی ها هفته های 3 تا 6 عبارت از هفته های انکشاف جنین میباشه، که در این مرحله جنین توسط نازک به نام بچه‌دان حاتم میشه و مینون توسط مایع مینوتیک پر میشه. بعد از او راجع به هفته های 9 تا 16 صحبت کردیم، که در هفته 9 جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف میکنه، در هفته های 13 جنین زیادتر شکل انسان را به خود میگیره، که در هفته 10 38 میلی لیتر و در هفته 16 از 108 میلی متر تا 116 میلی متر میرسه. هفته های 17 تا 24 در هفته های 17 و 18 طوری حرکت میکنه که مادرش حرکات را حس میکنه، و در هفته 18 طفل میتونه که صداها را از طریق رحم مادر بشنوه، و در هفته های 17 تا 24 طفل بین 25 تا 30 سانتی متر طول داشته باشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به هفته های 35 تا 36 صحبت کردیم، که در هفته های 25 تا 26 شش های طفل خوب انکشاف میکنه، که در هفته 32 بعد شش های طفل میتونه باز بسته شوه، و بعد از او گفتیم که در هفته های 37 تا 38 طفل کاملا انکشاف میکنه، و گفته میتونیم که حاملگی کامل 40 هفته دوام پیدا میکنه، که رحم مادر یک سلسله انقباضات عضلاتی را که با نام لابورایت میشه در هنگام تولد آغاز میکنه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما انتقال مواد در نباتات تخمدار الی وظایف ساقه میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 108 الی 113 میباشه. خب میام با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب انتقال مواد در نباتات تخمدار چی میشه؟ خب شاگردان عزیز، به نظر شما نباتات میتونه که من حیث موجودات زنده با آب و غذا ضرورت داشته باشه، یا هم نباتات مواد غذایی خود چگونه میگیره؟ که نباتات شاگردان عزیز مثل حیوانات به خاطر بقا و زنده ماندن خود عملیه های اساسی حیات را اجرا میکنن، که این عملیه ها شامل انتقال مواد، تغذیه، اطراح، تنفس و ترکیب و تکثر میباشه، که تمام عملیه ها توسط سیستم های خاص پیش برده میشه، که از لحاظ عملیه های زندگی فرق عمده
بین حیوانات و نباتات دایی است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی که به اون نیاز داره را می داشته باشه که می بعد از راجع به سیستم ریشه یا همرود سیستم صحبت همین داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، ریشه یکی از سیستم های مهم نبات می باشه و دارای سه وظیفه مهم و اساسی می ده باشه که یکی از وظیفه ازی می باشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه میکنه که ریشه مواد مذکور را از خاک جذب میکنه و با ساقه و برگ ها که هر دو به نام شوت سیستم یاد میشه انتقال میده. بعد از شاگردان عزیز وظیفه دیگه ریشه ای می باشه که ریشه نبات را در خاک محکم نگه میکنه و مواد عضوی که توسط عمل فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نبات ساخته میشه، بعد از طریق انساج فلوئم به تمام حصای هم بخش های نبات انتقال می پیدا میکنه و در ریشه مواد غذایی اضافی به حیث قند یا هم نشایسته ذخیره میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به ساختمان ریشه صحبت همین داشته باشیم که ساختمان ریشه چی میباشه. خب طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس یاد میشه که بعضی حجرات که از اپیدرمیس امتداد یافته که ریشه های مومانند را تشکیل می توسط ریشه را زیاد می سازه و زمانی که آب و منرال توسط ریشه های مومانند یعنی امی اپیدرمیس جذب میشه و مرکز ریشه یعنی جایی که انساج وایی یا هم انساج انتقالی واقعی هستند نفوذ میکنه. خب نمو امی رشدشان یا هم نموشان در نوک ریشه یعنی در تیپ صورت میگیره که نوک ریشه را گروپی از حجرات به نام کلاهک ریشه محافظت میکنه، چون که کلاهک ریشه یک قسم ماده لزجی تولید میکنه که داخل شدن ریشه را در خاک آسان میسازه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به انواع ریشه صحبت می داشته باشیم که ریشه های نباتات از نظر شکل ظاهری و وضعیت قرار گرفتن در خاک بسیار نواستند که ریشه های راست یعنی توپ روتس است که عمودن به زمین فرو رفته و ریشه فرعی کمتر داره که این ریشه ها میتونن که آبهای زیرزمینی خود را برسانند و نباتات دومشمی یا هم دوپله معمولا دارای ریشه های راست هستند. بعد از او ریشه های افشان است یا هم فایبرس روتس است شاگردان عزیز که با شکل پراگنده البته در زمین جا گرفته که عبارت می باشه نباتات تلفی و یک ساله فامیل گندم که این گندم و همچنان جا و غیره می باشه و این ریشه ها شاگردان عزیز از بیخ نباتات نمو میکنه و آب را از سطح نزدیک خاک جذب میکنه که نباتات یک میشمی یا هم یک پله معمولا ریشه های افشان داره. خب شاگردان عزیز، بعد از این ریشه های غدایی یا هم گلندولر روتس است که ریشه هایی هستند که مواد را در خود ذخیره میکنه و دو شکل داره، یک نوع از او ریشه افشان یا غده های ذخیروی هستند مانند فامیل باقلی، نخود، شبدر، برشقه و نوع دوم از او راست مستقیم نمو میکنه و مواد را در خود ذخیره میکنه مانند لبلبو، زردک، شلغم و غیره که برای ای که میکانیزم انتقالا و منرال هایی که منحل در آب هستند ایره از ریشه به ساقه بفهمیم، فشار ریشه را هم میایم مورد مطالعه قرار میدیم که فشار ریشه چیست. خب روت پرشر یا فشار ریشه اگر ساقه نبات تازه و پر از آب یعنی کمی بالاتر از خاک قطع شوه و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه در قسمت قطع شده وصل شوه شیره نبات در امی تیوب بالا میره و فشار که ستون آب را طرف بالا نگه داشته به نام فشار ریشه یاد میشه که عبارت از فشار اسموتیک حجرات ریشه می باشه که سایتوپلازم حجرات ریشه البته دارای غلظت زیاد مواد منحل نسبت به آب که در خاک موجود است می باشه که به این خاطر است که آب توسط اسموسیس به داخل حجرات ریشه نفوذ میکنه و فشار اسموتیک تولید میکنه و همین فشار سبب بلند رفتن آب در استوانه زایلم میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به حرکت آب و منرال ها در نباتات صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، وقتی که عملی جذب آب و مواد مدنی توسط ریشه ها صورت گرفت، بالاخره آب وارد استوانه زایلم میشه و به سمت بالا طرف برگ ها حرکت میکنه که سطح برگ ها توسط سوراخ های زیاد پوشانده شده که به نام استومات ها یاد میشه که مقدار بیشتر آب به نبات از طریق استومات های برگ ها به صورت بخار زایلم میشه که همین مراحلش از این قرار است که مرحله اولش می باشه که زمانی که استومات ها باز میشن هم باز می باشن بخارات آب از برگ ها به طرف خارج انتشار میشه که این شکل از دست دادن آب توسط نبات به نام تعرق یاد میشه که در اکثر نباتات اضافه از 90% آبی که توسط ریشه گرفته میشه به صورت اتومات از راه تعرق ضایع میشه که مرحله دومش انساج زایلم مانند است که انساج زایلم مانند یک استون آب از ریشه تا برگ امتداد یافته که در اینجا قوی چسبندگی مولکول های آب سبب میشه که مولکول های آبی توسط یک نبات ضایع و تبخیر شوه که در استوانه زایلم به طرف بالای قوی کشش وجود آورده و عمل کشش آب در استوانه در رسانه ظلم به طور دوامدار صورت میگیره که و میخاطر از وقتی که طرق صورت میگیره تمام آبی که در ستون ظلم وجود داره به طرف بالا کشیده میشه و از قطع جریان آب جلوگیری میشه. و مرحله سومش این میباشه شاگردان عزیز که ریشه ها آب را از خاک توسط عملیات اسموسیس میگیره که امی آب داخل ظلم میشه و مقدار از او از طریق طرق فضای میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به حجرات محافظ و طرق صحبت می داشته باشیم یا هم گارسلت ان ترانسپریشن که هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانند را داره احاطه شده. شاگردان عزیز که تغییر فشار آب در حجرات محافظ سبب باز وابسته شدن استوماتای هم سوراخ سوراخ ها میشه، چون که وقتی که حجرات محافظ آب را میگیره آماس میشه یعنی میپنده و این کار باعث میشه که حجرات میلو از هم دور شه و باز شدن استوماتا طرق انجام میشه که در هنگام خروج آب از حجرات محافظ حجرات کوتاه و با هم نزدیک میشه و باعث بسته شدن استوماتا میشه و طرق متوقف میشه، یعنی با بسته شدن استوماتا عملی طرق هم متوقف میشه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به تنه یا ساقه صحبت میکنیم. خب ساقه هستیم، ساقه های نباتات در شکل و جسامت از هم دیگر فرق دارن که ساقه ها اکثرا در بالای زمین واقع شدن ولی بسیاری از نباتات دارای ساقه های زیرزمینی هم میباشن. خب با تنه یا ساقه آشنا شدیم، حالا میایم راجع به وظایف ساقه معلومات به دست میاریم که وظایف ساقه چیست. خب شاگردان عزیز ساقه بر علاوه از اینکه ریشه ها را با برگ ها ارتباط میده وظایف ذره هم انجام میده که وظایفش عبارت میباشد شاگردان عزیز که ساقه بدن نبات را استوار نگه می‌داره و برگ‌ها را در امتداد ساقه یا هم بالای قسمت آخر ساقه ترتیب می‌کنه که ترتیب و تنظیم برگ‌ها بالای ساقه و برگ‌ها کمک می‌کنه که نور آفتاب را به خاطر عملی فتوسنتز یا عکس کنن و گل‌هایی که بالای ساقه قرار دارن به گردافشانی هم پولینیشن کمک می‌نمایه. و وظیفه دیگر ساقه می‌باشه که ساقه مواد را از بین ریشه و برگ انتقال می‌ده، چنانچه که ظلم و دیگر مواد حل شده را در آب را از ریشه و برگ انتقال میکنه. همه تو فلویم هم غذایی را که با واسطه عملی فتوسنتز در برگ ها ساخته میشه از برگ ها به ریشه و دیگر قسمت های نباتات انتقال میده. و وظیفه دیگه میشه که ساقه مواد را ذخیره میکنه، چنانچه نباتات زقوم طور توافق نموده که آب را ذخیره میکنه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروز ما. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروز می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما امروز راجع به انتقال مواد نباتات تخمدار الی وظایف ساقه صحبت های داشتیم که شروع فصل هفتم بود. ما گفتیم که انتقال مواد نباتات تخمدار چگونه صورت میگیره که از لحاظ عملی های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات در این است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی را که به اون نیاز داره را میباشه. و بعد از راجع به میشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که دارای سه وظیفه اساسی میباشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه میکنه، ریشه نبات را در خاک محکم نگه میداره و مواد عضوی که توسط عمل فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نباتات ساخته میشه بدن از طریق قنسج فلویم به تمام بخش های انتقال و در ریشه مواد غذایی اضافی به حیث قند ذخیره میشه. بعد از راجع به ساختمان ریشه صحبت های داشتیم که طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس یاد میشه که بعضی حجرات از اپیدرمیس امتداد پیدا میکنه که ریشه های مومنون را تشکیل میده و سطح ریشه را زیاد میسازه. بعد از راجع به انواع ریشه صحبت کردیم که ریشه های راست، ریشه های افشان و ریشه های غدایی انواع ریشه ها بودن. بعد از راجع به فشار ریشه صحبت کردیم که اگر ساقه نبات تازه و پر از آب کمی بالاتر از خاک قطع شود و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه ای را در قسمت قطع شده وصل کنیم شیره نبات که است در تیوب مذکور بالا میره. بعد از او هم حرکات آب و منرال ها در نباتات. خب خانش گرفتیم که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استوماتای برگ‌ها به صورت بخار زایی میشه که مراحل زل را داشت که زمانی که استوماتا ها باز میشه بخارات هم از آب از برگ‌ها به طرف خارج نشان میکنن. ساج ظلم مانند ستون آب از ریشه تا برگ امتداد پیدا میکنه، ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیرن. بعد از راجع به حجرات محافظ و طرق صحبت کردیم که هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانند داره احاطه شده. بعد از راجع به تنه یا هم ساقه صحبت های داشتیم که ساقه های نباتات در شکل و جسامت از همدیگر فرق دارن. بعد از راجع به وظایف ساقه ما معلومات به دست آوردیم که ساقه بدن نبات را سوار نگه میداره، ساقه مواد را از بین ریشه و برگ انتقال میده و همچنان ساقه مواد را ذخیره میسازه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میاییم چند سوال برتان کارخانگی میتونم که با حل کردن ازش ما میتونین که به درک و فهم عمیق جلسه امروزی پی ببرین. خب سوال اول، انتقال مواد در نباتات تخمدار را تشریح نمایید. سوال دوم، حجرات محافظ و طرق را تشریح نمایید. سوال سوم، وظایف سر قرار نمبرد. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما، امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
همچو دیوان با کوه و شهر و بازار توام، من خریدار توام، من خریدار، من خریدار توام، من خریدار. شدم عمریست که من عاشق دیدار توام، من گرفتار توام، من گرفتار، من گرفتار توام، من گرفتار. من که مجنون توام، زار و مفتون توام.
یک نگاه بکنه شوخ بیمار توام،